بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل آخر جلسه یا گفتیم که بینوان جلسه خودم هگل شروع کنم، الان یادم افتاد که کانت یه مسئله مهمی تو بحث فلسفه علم اثری داره. این اثر رو من ندیدم کسی بهش تذکر بده، خود من پیگیر مسئله بودم. حالا تاریخچه بحثم بهتون بگم بعد نیست بدونید که این کلمه آقای انجام شروع شد، آقای خسروپناه تو کتاب فلسفه اسلامیش اون اوایلش بحث می‌کنه در فلسفه مضاف، نمی‌دونم بعد ادبیات ایشون هم تقریبا داره رایج میشه تو فضای حوزوی، فلسفه مضاف به اشیاء، فلسفه مضاف به علوم، دو قسم می‌کنه. بعد میگه اینا مشترک لفظیه، بعد میگه اینا دو تا رویکرد داره، بعد دو تا رویکردش هم مشترک لفظیه، که اینا همش به نظرم از اون اشتباهات واضحه. دو قسم که مشترک لفظی نیست، کلمه سه قسم دارد، اسم، فعل، حرف، اینا مشترک لفظی هستند. مشترک لفظی زمانی که قسم نداشته باشن، مقسم نباشند، معلومه منظورم دیگه. بعد حالا نمیخوام نقده ایشون رو بگم، خود من برای خودم انگیزه شد که آقا جون این چیه، بعد رفتم نگاه کردم، تازگی دوباره نگاه نکردم، ظاهرا یکی گفت تازگی چیزی شده، ولی اون موقع که کتاب ایشون در اومد خدای خود را دیدم، من خواستم بپنم، من وقتی که گشتم غربیا فلسفی آو ندارند، فلسفی آو یعنی فلسفه مضاف، فیلسوفی آف ساینس دارن، فیلسوفی آف ریلیجن دارن، اما خود اصطلاح فیلسوفی آف، گفتم ماها که بیرون اوناییم، برداشت من این بود، ماها که بیرون اوناییم داریم یه نگاه انتزاعی میکنیم به کار اونا، برای ماست که این همه کلمه فلسفه با مضاف الی پیدا شده، برامون سوال شد حالا فلسفه مضاف چیه، اما تو خود اونا من ندیدم، گفت نه من رفرنس دادم اونجا، نشوندم از کتابای غربی، گفتم رفتم نگاه کردم بعد خیلی ناراحت شدم، رفرنسش چیه؟ به دیکشنری آکسفورده، دیگه دیکشنری ها، خب شما تو دیکشنری ها کار میکنیم کار کردن، تو دیکشنری ها، تو فارسی هم همینطور، تو عربیش هم همینطوره، یک کلمه رو که میگن با انواع حرفای اضافه هم به کار میبرنش، که اگه این کلمه آف بیاد چه معنی داره، فرام بیاد چه معنی داره، آن بیاد چه معنی داره، این معناش نیست که یک اصطلاحی داریم به اسم فلسفه مضاف، فرق اینطور معلومه دیگه. یا شما میگه ما اصطلاح فلسفه مضاف داریم، یعنی اگه مثلا شما تو دایره‌المعارف های فلسفی میگه یه مدخلی داریم به اسم فلسفی آو، اگه این بود یا دایره المعارف تخصصی لا دایره المعارف هستن مثلا دیگه هم دایره المعارف ها مدخل فلسفی آو بزنند، یعنی اصطلاح شده، اما وقتی که تو دایره المعارف ها نیست، توی کتاب لغت میاری، این که ما خیلی ناراحت شدم به دستش اینو بگم. بعد خودشو تحلیل کرد که من اصلا تحلیلشو قبول ندارم. خود من مثلا این فلسفه مضاف کجا در اومد؟ ببینید یکم بذاریم جلو، اسم باید فلسفه مضافی که هست، نه اینشون مثلا شروع کنه فلسفه مضاف ساختن، فلسفه انسان، فلسفه هستی، اینا نیستش تو غرب. اونایی که دارین چند تا اسم ببرید، فلسفه علم که معروف ترینشه، فلسفه سیاست دیگه، حقوق، اقتصاد دیگه، چی؟ اصول ندارن غربیا، اصول مال ماست، این کلمه‌ای که ما داریم میسازیم، بعد نمیفهمیم چی کار داریم میکنیم، خیلی فاجعه است اینها، من خیلی ناراحتم، فاجعه داریم میکنیم ما، نمیدونیم چی کار داریم، چه بلایی داریم سر خودمون میاریم، این فلسفه رسانه که دارین را میندازی. چی؟ حالا میگم مشکل چیه، اول بدونیم، من حرفم اینه، بدونیم تو چه فضایی داریم بازی میکنیم، حالا اگه دونستیم بازی بکنیم، اگه دیدیم صلاح باز، اما وقتی افراد نمیدونن فضا چیه و بعد میرن بازی میکنن میبازن. حالا الان شما اسم ببرید از فضایی که هست، نه اینکه فضایی که توی حوزه را افتاده ها، تو خود غربیا کتاب داریم چی؟ فلسفه علوم اجتماعی، چرا اخلاق، فلسفه اخلاق، مدیریت، بگید دیگه، فلسفه دین، فلسفه هنر دیگه، حالا فلسفه فیزیک، فلسفه علم که عمدتاً فلسفه علوم طبیعی اصلا، فلسفه علوم اجتماعی در قبال فلسفه علم به یه معنا چیز شد که علوم طبیعی. ببینید اگه ما میخواییم این معنای این کلمه، اشکال نقد من با آقای خسروپناه، نقد اصلیم اینه، اگه بخوایم معنای این کلمه رو بفهمیم، نباید انتزاعی بشید آقا فلسفه یعنی این وقتی مضاف میشه یا مضافش یا شیء، مثلا ایشون میگه فلسفه انسان، فلسفه حیات داریم، این یکی بگم فلسفه حیات، فیلسوفیا چیز داریم حیات، خب این اشیاء، اینم علوم، پس دو قسم شد، فلسفه مضاف به علوم، فلسفه مضاف به اشیاء، بعد حالا اخلاق، خود اخلاق علم یا شیء، دین علم یا شیء، بعد اصلا فلسفه مضاف به شیءش کو، حیات واقعا اون که گفتم فلسفه حیات منظورشون شیء بود، یعنی فلسفه، بعد ایشو اضافه که فلسفه انسان، فلسفه هستی، فلسفه نمچی، ما فلسفه منطق داریم، اینا که داریم حرف معنی اول باید ببینیم آقا این کلمه کجا به کار رفته، بعد چی شد این کلمه رو به کار، آقا همینجوری هوا آوردن به کار بردن، یه جایی در اومد. بعد شما می‌بینید مثلا تا قبل از کان اصلا کلمه این کلمات نیست. اخلاق داریم، علم اخلاق داریم، حتی بحث‌های فلسفی درباره اخلاق داریم، اما فلسفه اخلاق به معنی کلید واژه نداریم. این مهمه آدم ردیابی کنه که حالا این کلمه‌ای که دارن اینا به کار می‌برن این کلمه بار معنای خاص دارد یا نه، و اگه دارد نکنه ما این کلمه رو به کار ببریم فرد واسه رو بدبخت بشیم. حالا این خاصیت به آیتون این فلسفه رس... من که با کلمه فلسفه تازگی خیلی مشکل پیدا کردم. یکی از جاهایی که این دیگه دوستان گفت یه دفعه اصلا برق از کلم پرید این است که و یحق الحق برقش بلدید به کلماته، خیلی معنی داره ها، حق و چی حق میکنه با کلمات. کلمات خیلی مهمه. حالا حداقلش شما نمیتونی کلمات اصلا این کلمات نیستن، شما هی مراتب بالاتر برو، اما مراتب بالاتر که نافی مراتب پایینتر نیست، این تلقی ما دید. چون نمیدونیم کلمات یعنی چی و نمیتونیم با این کلمات حق رو تثبیت کنیم، بعد بگیم که چیز نیست این بخش تل... به کلمات. این کلمات خیلی مهمه تو فضای عادی خودمون. این نقد که آروین نوشتش و نقد خوبی بود، الان این فضا برگشت که کلمه امام رو برای آیه خامنه‌ای حذف کردند. خوندید یا نخوندید؟ امام رو حذف کنی خیلی معنا میده. شما بگو رهبر، هیچ مشکل ندارن باهات، چون رهبر یعنی لیدر، لیدر هیتلر هم لیدره، اما امام کلید واژه است. امام کلید واژه‌ایه که اگه گفتی امام از دلش امت در میاد، دیگه شهروند در نمیاد. بعد همین جور می لوازم داره برش، توی نه فقط شیعه، توی سنی هم امام معنی داره. امام احمد ابن حنبل، امام فلان، امام فخر رازی، امام خیلی بار معنای فرنگی داره. شما فکر کن مهم نیست اون کلمه امام خیلی مقدس، امام خمینی خیلی مقدس بود، امام برای بعدیا به کار نمیبریم، بلا و بس سرمون عقب نشیم. همین که دیگه زمان امام ولایت فقیه چقدر مستقر بود، بعدش چقدر ادب مستقر شد. این کلمه رو شما بگیر بعد حالا حرف بزن. چه اصراری دارن غربی ها، آقای چیز هم گفته بودش، آقای ناد طالبزاده گفته بود پول چی دادیم تو تبلیغات، برای ما تبلیغات که پول میدیم کلمه امام خمینی رو به کار ببر، قبول نکنن آیت الله خمینی. کلمه خیلی بار داره، بعد ما تواز کلمات نیستیم. این فلسفه من اینجا داشتم. خب این کلمه فلسفه چی شد؟ از کجا در اومد؟ چرا هست؟ فلسفه حقوق هست. اینا که نوشتم همش هست. این آرشو تو اینترنت جستجو کن. فیلسوفی آف رایت، فیلسوفی آف هست. آقای خسروانگ فلسفه هستی، فلسفه انسان، فلسفه شروع میکنه کلمات جدید ساختن. ایشون میگه که دو قسم است، فلسفه های مضاف به علم، فلسفه های مضاف به اشیا، بعد یه مشترک لفظی. آقای مشترک لفظی دو قسم نیست. بعد چرا یه کلمه به نحو مشترک لفظی از یه قرن خاصی پیدا میشه؟ آقا شما این کلمه تو مشترک لفظی شدنش هم چیزی شد، مشترک لفظی چی میشه رخ میده؟ دو تا علت داره. یکی این که یکی نقل، به قول خودمون نقل منجر مشترک لفظی میشه. شیر قبلا برای این میدونید شیر بوده چی بوده یا نه؟ شیر، شیر آب، اصل شیر بوده، شیر جنگل. اولین شیرهای آبی که تو ایران راه افتاده ظاهرا سر شیر داشته، بعد مردم میگفتن بریم از اینجا شیر، از شیر آب بخوریم، شیر آب. بعد کم کم شیره دیگه رفت، الان شیره دست دست و این پیچه و اینا، ولی هنوز شده شیر. اما این دیگه نقل میشه، من هم مشترک لفظی شد شیر آب و شیر جنگل. این مشترک لفظی اینجا وقتا اینجور پیدا میشه. گاهی وقتا هم لاغم دوتایی که من میدونم خیلی معروفه، دوتا قوم به هم میخورن. ترکا یک کلمه رو به یک کلمه به کار میبرن، فارسا این کلمه رو به چیز دیگه به کار میبرن، بعد این دوتا با هم ممزوج میشن، این کلمه تو این دوتا زمان چیز میشه، به کار برده میشه، میشه مشترک لفظی. حالا یا امور از این سن شما میتونی ردش رو بگیری. بعد اگه ادعای اشتراک لفظی میکنی نباید وجه واقعی ارتباط باشه. هیچ وجه واقعی ارتباط بین اینا نیست، کاملا بی ربط. بعد خود ایشون میگه آقا دو تا رویکرد تو دو تاشون حضور داره. خود دو تا رویکرد تو دو تاشون حضور داره. حالا نمیخوام ایشون نقد کنم، اینو میریم سراغ نقدشون. نکته من این بود، ببینید این کلمه فلسفه اونم به صورت مضاف چجوری پیدا شد، مخصوصا اگه شما برید سراغ قدما، برید سراغ از ارسطو به اینور، که فلسفه هم تو فضایی بود که فلسفه مساوی بود با متافیزیک. میدونید این کلمه فلسفه معنی فلسفه اولا، فلسفه معنی مقسم ظاهرا خیلی وجود نداره، ما میگیم حکمت توی ادبیات ما هست، اما کلمه فلسفه من ندیدم مثلا تو آرای ملا صدرا اینا به اون مقسمه بگن فلسفه، میگن علم یا حکمت دو شاخه داره، نظری عملی نه سه شاخه داره، اما فلسفه رو بر اینجا به کار میبرند. خب این فلسفه که متافیزیک بود چه تعریف میکنن تو قدما؟ موضوع فلسفه چی بود؟ موجود به ما و موجود. توضیحش چی بود؟
احکام کلی وجود.
میگفتن وجود، موجود یه احکام خاص داره، موجودات خاص داریم، مثلا موجود به ما و طبیعی، موجود به ما و تعلیمی، یه احکامی داریم که در هیچ علم خاصی قابل بررسی نیست. میشه چی؟ میشه موجود به ما و موجود. پس موضوعش میشه علم فلسفه. با این توضیح اصلا فلسفه مضاف ممکنه یا محاله؟ منو بفهم. اصلا قید کلمه فلسفه برای موضوعی بود که تعین نداشته باشه. برای این یعنی چی میگه فلسفه مضاف؟ من این نقد کردم گفتم به آیت الله جوادی آملی که این حرفو داره میزنن، که ایشون میگن که آقا اون علم های غربی تابع فلسفه های مضاف، فلسفه علمه، فلسفه علم هم تحت تاثیر فلسفه مطلقه، و فلسفه مطلق هم چون اگه این الهی الهادی دارد به تبعش اینا الهی الهادی پیدا میشن، وگرنه علم به خودی خودش همش الهیه. دیدی دیگه شون بحث میکنه. من گفتم این حرف آیت‌الله جوادی آملی رو سر ما شون جا داره ها، من نقد میکنیم بحث علمیه، نه تو مبنای غربی جواب میده نه تو مبنای اسلامی. تو مبنای غربی فلسفه علم که الان واردش میشیم از جنس معرفت درجه دوه، هم فلسفه مطلق، هم فلسفه مطلق ما، هم علم ما معرفت درجه یکه. یه معرفت درجه دو منطقا نمیتونه واسطه دو تا معرفت درجه یک بشه. تو فضای ما، بیاین تو فضای اسلامی، فلسفه مطلق موضوعش موجوده ها موجوده، علم موضوعش موجوده ها شیء خاص، این وسط چیه؟ البته یه چیزی هست، حالا بخوام دفاع هم کنم که ایشونه، این است که توی فضای خود ما ها داریم، اما دیگه فلسفه علم لااقل نبوده اسمش دیگه، مثلا فن سماوی طبیعی داریم، چون فن سماوی طبیعی فوق طبیعیات ذیل فلسفه اولاست. ابن سینا مثلا کتاب داره میگه که آقا جون یه بحثی هست که در حد فلسفه نیست، احکام وجود نیست، اما تو خود علم هم حل نمیشه. مثلا من این نیدم اینجا بگی یا نه، ولی مثلا حرکت جوهری احکام وجود به ما وجود نیست، وجود طبیعیه، اما وجود طبیعی هرگز جاری غیر از حرکت فیزیکیه که توی طبیعیات بحث میشه. این توی فرضشون حرف داره، ولی کلمش لااقل فلسفه علم نبوده، گفتن کلمه غربی که اومده ما پذیرفتیم و داریم همین بدون توجه استفادهش میکنیم. خب حالا بحثم سر این بود که معنای فلسفه چیه. اگه آدم بفهمه کانت چه بلایی سر فلسفه آورد، بعد از اون معنای اینا کاملا واضح میشه. ببینید کانت چیکار کرد. کانت ثمره اصلیش تو فلسفه که بحثی داشتیم حالا جلسات قبل این بودش که متافیزیک یا فلسفه اولا درباره واقعیت عینی نمیتواند حرف بزند. یادتونه دیگه درباره چی حرف بزنه؟ پس فلسفه، فلسفه اون علمی که درباره پدیدار حرف میزنه، ذهن. فلسفه کارش میشه بررسی معرفت، توضیح بده مکانیسم های ذهن چیست. نمیتونه میگه اگه فلسفه بخواد در این واقعیت حرف بزنه قضیه جدلی و طرفه میشه. گفتم این داره دیگه، یادتونه دیگه، یعنی هی رو خودش داره بحث میکنه. بعد اما این کارهای من میشه دیگه فلسفه، کارهای من کانت، یعنی بگه که ذهن اینجوری هست. یعنی اول باید جواب منو بده، جواب من نده نمیتونه بره کار چیز بکنه. جواب منو دادن میگن کانت فلسفه رو از وجود شناسی معرفت شناسی موضوعش تغییر داد. منظورشون اینه، میگه مشکلی گذاشت جلوی فلسفه، میگه تا این مشکل رو حلش نکنی حق نداری بری سراغ جای دیگه. اون کتابم نوشت که تمهیدات مقدمه بر هر مابعد طبیعی که بخواد نوشته شده بخواد بیاید، میگه که آقا جون هر کی بخواد مابعد طبیعی بگه، فلسفه بگه، باید درباره این ذهن حرف بزنه. خب این کم کم تثبیت شد، تثبیت شد یه فضای انگلوساکسون داریم یه فضای قاره‌ای. تو فضای انگلوساکسون معرفت درجه دو معنی دار شد. اولین معرفت درجه دو چیه؟ فلسفه کانت. فلسفه کانت معرفت درجه دوه، استعلایی. خودش کش خودش بگه استعلایی، استعلایی یعنی معرفت درجه دو. یعنی من میخوام درباره معرفت حرف بزنم، درباره روش های منطقی حرف بزنم، نمیخوام منطق استفاده کنم. یادتونه اینا رو گفتیم دیگه. خب در همین ببینید طبیعیه که بعد کانت فلسفه های علم شکل بگیرد. شما دارید درباره معرفت ها حرف میزنی، حالا یا درباره اصل معرفت حرف میزنی یا درباره معرفت های خاص داری حرف میزنید. ببین مثلا الان شما تو فضای یه چیز همینجا که نوشتیم، ما یه فلسفه علم تاریخ داریم، فضای تاریخ به دو معنا داریم، یه فلسفه خود تاریخ داریم. مثال خیلی مهمه که به درد بحثا میخوره، میگن کلمه فلسفه تاریخ، کتابش که باز فیلسوفی آف هیستوری، فلسفه تاریخ، کتابی که باز میکنی بخششون درباره علم تاریخ دارن بحث میکنن، برخی مثل کار هگل، هگل کارش فلسفه تاریخ بود اما فلسفه تاریخش خود تاریخ و تاریخ تحول روحو داره میگه. مثلا کتابای متحری فلسفه تاریخ از قسم دومه، ولی بحثای مالکیان اگه باشید عمدتا از قسم اوله. خب این دوتا، حالا این شیء آقای گفتم آقای کستانی میگه آقای فلسفه شیء، این علمش که علمه، این شیء یا نه. ببینید حرفم این بود، تو فضای انگلوساکسون این فلسفه های علم رقم خورد، برای همین اون مقدار که من جستجو کردم، البته جستجوی من تام نیست اقرار میکنم، مخصوصا که زبان اونوری هم بلد نیستم پس به طریق اولا خیلی ضعف دارم، ولی در حدی که خلاص سرک کشتم این بر اونور، ادبیات فلسفه های علمی بیشتر مال ایناست، مال جن انگلوساکسونه. چی ان اینا؟ اینا فرضشون بر این است که معرفت، یه معرفت داریم، یه چیزی که درباره معرفت حرف میزند. چرا این هست؟ چون فلسفه بیکار شد، موضوع جدید پیدا کرد برای کار خودش. ببینید فلسفه که اساساً مضافش بی‌معنا بود، اساساً شد مضاف. معلوم حرفام؟ خودم میفهمم چی دارم میگم. ایشون هم سرش تکون میده، معلومه که ظاهرا نمیفهمه. بقیه دوستانم این سکوتشون یا خیلی بدیهیه یا چی معلوم. چی؟
موضوعش عوض می‌کنن.
چی؟ موضوع دیوارسته می‌ذاره. اصلا زده زیرش، برای همین خیلی مهمه. روش فلسفه علم چیست؟ روش فلسفه حقوق چیست؟ روش خودشو بگه چیزا. فلسفه حقوق درباره روش علم حقوق بحث می‌کنه. حالا روش فلسفه حقوق چیست؟ روش فلسفه اینا چیست؟ همه‌شون آن چیزی است که تجربی نباشد. این مهمه. بعد کم کم میاد تو فلسفه علم، حالا وارد بحث فلسفه علم میشیم، کم کم انقدر این تجربی مهمه که فلسفه علم هم تجربی میشه. تو به کهن و اینا که میرسه فلسفه علم هم تجربی میشه. خیلی واقعی مهمیه. ببین فلسفه علم نزد خود پوزیتیویستا تجربی نیست، اما هرچی میاد جلوتر علم یعنی تجربه. اگر هم شما کار علمی میکنی اصلا شخصیت شما به این است که بری پژوهش تجربی بکنی. اینا چیزای مهمه به نظرم تاریخون، به زنگاهایی که شما خیلی قشنگ میتونید باش بگید آه فلسفه علم چی بود. فلسفه علم هر چی در فضای علم حرف بزنه که تجربی نباشد. بریم سد لاشغال، اولی میگفتن بریم سد لاشغال، نمیدونن نه نری سد لاشغال، اینا هم به دردی میخوره. شد فلسفه علم، فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، فلسفه اقتصاد، فلسفه. بعد اینا حالت بس بده کرد، این تکوینشو دارم میگم ها، وگرنه الان اینجوری نیست دیگه، الان خودشون ابواب مختلف پیدا کردن. ولی همین الان شما بگید آقا روش تو هر کدوم چیه، اگه تونستید بگید روش تو یکی تجربیه، تو این چیه؟ چون این اون که گفت روش تجربی، حرف کانتو داشت اعمال میکرد. روش معرفت تجربیه، اونا علمن که معرفت میدن، پس روش تجربی، پس علم مساویه با تجربه. اما اگه ما چیزی به دست آوردیم که تجربی نباشد، این چیزی هست که به درد بخوره؟ کانت نشون داد که هست. چرا؟ چون خود فلسفه کانت که تجربی نبود، استعلاییه. استعلایی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که نمی‌فهمی یعنی چی. من دارم میگم آخر استعلایی چی شد؟ برداشت من اینه که میپیچه، از خوب میپیچه ها، راستم میگه آدم میتونه توانایی داره که فوق استدلال استدلال کنه، اما این مدلش چیه؟ دغدغه‌شو داره، ایناش که خوبه. اما نکته وحشی جمعشو من دارم، برداشت من اینه که این است. برای شما اینه که افراد مختلف شروع میکنن درباره علمشون تأمل کردن. تأملات افراد درباره علم چه فلسفه های علم. یه دسته، یه دسته تو فضای قاره‌ای داره رقم میخوره. تو فضای قاره‌ای به تبع هگل که حالا بحثو مفصل تر میگم. تو فضای هگل بله. اشکالی که شده مطلب ما چرا الان دارن یه سری بهشون میپردازن، یه روشی که ما داریم به نظر من اینجوری غلطه. یعنی ما خیلی داریم باز تو میدون اونا بازی میکنیم. بله یه بار شما میفهمی این کار اینا اینه، حالا میره فلسفه علم بحث کنی. اگه اینو فهمیدی اولین کارت این است که من میخوام درباره علم حرف بزنم، نه درباره هر چی اینا میگن. ممکن که دارم من علم دینی رو ببینید، میگم آقا چرا از اول میگه علم یعنی تجربی، بعد ملتزم میشی به همین حرفاش. الان اینا آقایون که کتاب علم دین نوشتن چندین نفرشون از اول کتاب میگن منظور ما از علم تجربیه. من گفتم اگه بخوای کار فلسفه علمی بکنی اول رو همین تعامل کن. او که گفت علم یعنی علم تجربه، چرا اینو گفت؟ شما این مبنا رو قبول داری؟ خواهی قبول نداری چرا تا آخرش میخوای با این زاویه بری؟ باختی. اینا این آقایون که میگم خیلی آدم بزرگواری هستن، آقای بستان خیلی آدم خوبیه، من خیلی هم بهش ارادت دارم، ولی اول کتاب آقای خسرو باقری اول کتاب که آقا منظور ما از علم تجربیه. من تو کتاب گفتم حاضر اول کلام کی گفته علم یعنی تجربی؟ شما کانتی هستی؟ خب میدونیم که کانتی نیستی. کانتی باشی معنی داره، معلوم بوده دیگه. تو فضای کانت علم یعنی علم تجربی. اما اگه شما کانتی نیستی، معتقدی عقل به شناخت‌های دسترسی دارد که تجربه ندارد و شناخت عینی دارد، پس نگو علم مساوی با تجربی. حالا جالب تو فلسفه علم که وارد بشیم، میگم آخر خود غربی‌ها فهمیدن که علم مساوی علم تجربی غلط است. ما ولکنش نیستیم، خودشون هم ولکنش نیستن. چی؟ هم میگن نال. آقا چرا میگید نالج؟ اینا رو تو کتاب آوردم. ساینس تو اوایل قرن 20، نه قرن 17، قرن 20، من رفرنس هم دادم، هنوز به معنای علم تجربی نشده. 1910 کتاب الهیات رو ذیل ساینس دستبندی کردن. یعنی یک پدیده جدید با سابقه 100 سال. بعد شما میگه آقا علم یعنی ساینس، ساینس هم یعنی تجربی. بابا این ساینس یعنی تجربی حاصل کار کانت بود که اونم زمان خودش نگرفت، یه 100 سال طول کشید تا حرفش رخ داد. من تا حالا ما ولکن معامله نیستیم. درست منظور رو برسونم، این که من اصرار دارم میگم بفهمیم دعوا سر چیه. حالا دونستیم ما آقا حالا جدا از اون بحثا، مثلا من اینجا واقعا نظر آقای رشاد رو به آقای خسروفرهاد ترجیح میدم. آقای رشاد میگه آقا جون فلسفه علم یعنی روح سمانیه، این خوبه. نمیگم همینها، ولی خب آقا جون اونا درباره علم تأمل کردند، قدمای ما وقتی میخواستن درباره علم تأمل میکنن از دلش روح سمانی در میاد. پس فلسفه این خیلی، یعنی حداقل یه مقدار داره موضوع رو نمیفته تو میدون اونا بازی کنه کامل. چی؟ خیلی باید آدم حواسی باشه. بله خیلیاش بازی دار. بله بازی در میدان اوناست. مثلا کدای رضا حبیبی، آقا این من نقل کنم بحث علمیه ها، خیلی آدم خوبیه، من خیلی دوستش هم دارم. خیلی باشه. مگه آقای مصباح معصومه؟ نه توجه نداشتن. آره توجه نداشتن. من حال نقده دیگه، ممکنه من اشتباه کنم، همون گونه که من دارم میگم اشتباه کردن، ممکن است منم اشتباه کنم، منتها در حدی که من دارم فهمم. منتها خیلی وقتا افراد بگم دیگه خلاصه ارتکاز دینیشون، ارتکاز واقعیشون نمیذاره کامل توندام بیافتن، عنوانش گوشه فلسفه مثلا علم یا فلسفه سیاست، اما دلش تاب نمیاره، یه حرفایی میزنه که تو اون فضا بی‌معناست. من همین اول بفهم فضا چیه، بعد حالا فهمیدی فضا چیه، حالا واردش شو. من تو همون کتاب علم دینی نیا کنید میگم، گفتم آقا صفی یادمه من این تو این کوران این بحثا بودم، اومدم حوزه، بعد درس کفایه رفتم. درس کفایه که رفتم، اون صفی اول کفایه رو خوندن دوستان؟ نخوندید کفایه؟ خوندید اون صفی اول کفایه در موضوع علم فصول؟ عموم اساتید میگن به درد نخورترین بحثه، یادتونه یا نه؟ اغلب فضا این بود دیگه، میگفت این یکی اتفاقا من اونجا چقدر بحث به درد بخوریه. یعنی شما، من تو همون کتاب علم دین استفاده کردم، گفتم آقا این نزاع، این جریان و این جریان آخوند اینجوری حلش کرده. حالا فلسفه علم گفته آخوند، میخوام بگم نه، این که موضوع علم چیست مسئله مهم فلسفه علمیه. من حالا اینو فهمیدم، وقتی اینو فهمیدم میتونم از بحث اصول فقه آخوند استفاده کنم برای بحث فلسفه علم که هیچ ربطی ظاهرا نیست. معلومه دیگه فلسفه علم در علوم طبیعیه، اصول درباره علم متن شناسی، اونم متن الهی، اصلا شباهتی به هم نداره تو نگاهش. اما مسئلهش اینه، وقتی مسئله رو دونستی حالا اون حرفم میگه به درد میخوره. وقتی مسئله نمیدونیم دائما تو ریزکاری‌های درگیر میشیم که این ریزکاری‌ها مهم نیست. نمیخوام میگم غلطا، آقای حبیبی تو اونجا خیلی، آقای حبیبی مثلا کتاب فلسفه علمشو بخونید، نقدیست بر... یعنی فلسفه علم فرضش گرفته چیستی علم، آقای چالمرز این داره میگه فلسفه علم چیه، بعد ایشون داره آراء اونو مرتب نقد میکنه. از این جهت که نقد میکنه کار خوبیه، نه تو نقد هم نکات واقعا خوبیه، اما در مجموع به نظر من داره تو بازی اونا بازی میکنه. یعنی نیومد از اون بازی بیاد بیرون، از بیرون نگاه کنه که حالا ما در علم چی میگیم. برای تو وقتی وارد بحث میشی فقه علم نیست، فلسفه علم نیست. خب ما مهمترین علمای تاریخمون چیه؟ اشو فلسفه و فقه رو بذاری کنار، از کدوم میراثت میخوای استفاده کنی برای مواجهه با علم؟ من میفهمم که بحث علوم انسانی لزوما در فلسفه و فقه ما پیدا نمیشه، اما میگم خلاص میراث علمی ما ایناست دیگه، و اینا رو ما علم میدونستیم، مواجه علمی باش میکردیم. وقتی مواجه علمی میکردیم، حالا وقتی واردیم همین یعنی ناخودآگاه ارتکاز همه آقایون است که بخوایم با اونها جواب بدیم، بعد از فلسفه و فقه استفاده کنیم. ارتکازن اینو میگن دیگه، مخصوصا فلسفه. اینم چرا فلسفه؟ به خاطر اینکه فلسفه این کلمات، حالا که گفتم اینم بگم، این چه بلایی سر میاره مشترک لفظی. انقدر مهمه این اشتراک لفظی. این استاد چرخشی میگفتم راست میگه که انسان برای خودش مغالطه میکنه، نه برای دیگرانا. یعنی ما استدلالمون با زبانه، برای خودمونم با زبانه، بعد تو زبانمون دو تا مقدمه میچینیم، انتاج میکنیم، نتیجه میگیریم، در حالی که این مقدمه مشترک لفظیه. یک شاهد قشنگ تازگی بکنید بچه‌ها، بحث می‌کردم اینو، چون می‌خوام این جریان، این که دارم میگم شاهد می‌خوام بگم بادگه جریانه، ولی که این بنده خدا یه نفره، یه مردیه. این بحث‌های فردیدی‌ها، هایدگری‌ها تو ایران نه چقدر دیدید ازشون یا نه، هر فیلسوفی فیلسوف زمانه خود است، داره تقریر زمانه خودش رو بیان می‌کند، عهدی با زمانه خود داره. اینا شنیدید نشنیدید؟ هر فیلسوفی سخنگوی زمانه خیش است، برای همین ملا صدرا هم سخنگوی زمانه خیش است. این بنده خدایی که داره سریم کار بکنه با منم رساله داره، گفتم اتفاقا علامه مجلسی سخنگوی زمانه خیش است نه ملا صدرا. گفت علامه مجلسی که فیلسوف نیست. گفتم اگه ملا صدرا فیلسوفه، اون که داره میگه سخنگوی زمانه خیش، منظور از فیلسوف چه معنایی بوده که شما ملا صدرا میگید؟ متافیزیسین بوده؟ خود هایدگر متافیزیک رو اصلا قبول داره؟ حرف معلومه. یعنی کلمه فلسفه تطور معنایی پیدا کرده. فیلسوف یعنی کسی که تو زمانه اش خوب گره خورده. بله کانت فیلسوف زمانه خودشه، نمیدونم هایدگر، اما ملا صدرا اتفاقا فیلسوف زمانه خودشه. شاهدش هم که ملا صدرا مهجور تامه، اما نه کانتش مهجور نه هایدگر. هایدگر هم رفت توی نمیدونم اون جنگل های سیاه اونجا از مردم جدا شد، اما همون موقع که تو جنگل ها بود سارت اینجا داشتش هایدگر شرح میداد به عنوان یه آدم اجتماعی، آدم کاملا تو دل مردم. اما ها چی؟ خب این حالا در قرآن نمیگن، نهیدم من بگن قرآن فرازمانی، این خلال فردیدی ها قرآن فرازمانی میدونن. منتها حالا نمیخوام این نکته دقت کنید، حالا مرحوم مجلسی متفکری است که داره تفکر زمانه خودشو بروز میده، یا مرحوم صدرا که رفته تو که حک مردان دارن تکفیرش میکنن، کدومش داره فضای معرفتی زمانه خودشو بروز میده؟ خب مرحوم مجلسی فیلسوف به معنی ما نیست، خب مگه ملا صدرا فیلسوف به معنی اونا هست؟ تونستم اشکالو برسونم؟ یعنی این بنده خداش استدلال میکرد میرفت جلو، داره مقایسه میکنه بین ملا صدرا و یکی تو مثلا کانت مثلا، بعد میگه اون عهد خودشو داره میگه، اینم عهد خودشو داره میگه. ببین مغالطه کجا رخ داد؟ کلمه فیلسوف رو داره به کار میبره، حواسش نیست که کلمه فیلسوف مشترک لفظی شد. آقا نه، تو فضای غربی راست میگن، تو فضای غربی مخصوصا بعد از کانت، از کانت به بعد، البته قبل کانت نه، اینه بحث فلسفه جدید، اینه فلسفه جدید دیگه نمیخوان متافیزیک داشته باشن، میخوان بیاندیشن که جواب مردم، بیاندیشن اونگونه که تو جامعه خودشون هست، مخصوصا این تجربه گراهاشون. یعنی اینا شما از منظر اجتماعی دارم میگم، از منظر اجتماعی تحلیل میکنین، اتفاقا کانت فیلسوف زمانه خودشه به همین معنی که هایدگر داره عهد خودش رو بیان میکنه، نمیدونم هر کدوم اینا رو که میری سراغش، این آدم تو فضای اجتماعی خودش قوطه بره و داره این اجتماع رو بازتاب میده تو افق معرفتی. اما نه همشون، حرفا اینه، نه همشون، و اتفاقا فلاسفه شون اینجوری هست. اما تو فضای ما، فلاسفه ما که اتفاقا همواره مهجور بودن، فلاسفه ما رو کسی آدم حساب نمیکرد، نه فلاسفه مردم رو قبول داشتن، دیدی که ادبیات فلاسفه، نه مردم فلاسفه رو قبول داشتن. تونستم نکته رو برسونم؟ پایام این بی‌توجهی به اینکه آقا این کلمه تو اونجا چی بوده، اون توی ما چه شده و حالا چه تدبری پیدا کرده. بریم سراغ بس خودمون. این داشتم میگفتم که یه جریانیست که چی؟ از من چرا نه معنی
فلسفه رو خوندی دادم
نه فلسفه من اتفاقا چیده من واقعا تأملات فلسفه خودمون خیلی من همچنان معتقدم عمیقه منتها میخوام حواسمون باشه اتفاقا جالب فلسفه ما چقدر کلمه فلسفه رو بر خودشون ادلاق میکرد مابعد و طبیعه میگفتن خود کلمه فلسفه چقدر تاریخش توی لغت‌ها شایع شده شما بزنید تو اسباب این کلمه فلسفه رو چند بار پیدا می‌کنید اتفاقا تو فلسفه رو با فضای مذمت داره متفلسفین این کلمه رو داره اما فلاسفه حالا من جزجو نکنم من امروز رفتم جزجو می‌کنم این کلمه فلاسفه رو اصلا ملا صدر به کار برده همین ترکیب فلاسفه حکما زیاد هر وقت از قدما حرف بزنه حکمای یونان حکمای کلمه حکیم به کار می‌بره خب همون مقدمون طولانی شد این که دارم میگم که قاره یا این یکیه این یکی رو به قاطعیت اولی نمیگم اینم که دارم میگم یه نکته داشته باشید وقتی میگم این جریان انگلوساکسون اون جریان قاره فکر نکنید هر کسی انگلوساکسون حتما اینوره و هر کی اینوره حتما انگلوساکسونه نه منظورم این نیستا دارم جریان اجتماعی توضیح میدم یعنی خلاصه ممکنه 4 تا قاره پیدا کنه از این حرفا بزنن 4 تا اینوری پیدا فضای عمومی این شد فضای عمومی توی مال قاره یا حالا هگل گفته این مثلا بهتر معلوم میشه توی هگل علم و فلسفه یکی میشه همون که تو کانت کاملا دوتا شد توی هگل بس ذهن و خارج یکی میشه چون ذهن و خارج یکی شد علم و فلسفه یکی میشه بر همین فلسفه هگل علم هگل هم هست بر این فلسفه هگل فقط درباره روح نیست روح تا میرسه کوچکترین احکام جدی حکومت خب وقتی اینجوری شد اساساً تو افق مسائل این تفکر مخصوصاً توسط دیلتای وارد میشه که مسائل انسانی اساساً متفاوته این مال مسائل انسانیه بعد شما میرید تو فضای مسائل انسانی که علم و فلسفه یکی شد فضای معرفت معرفت پوزیتیویستی نیست فضای معرفت معرفت تفسیریه معرفت عمیق‌تره تو این فضا تأملات شروع میشه درباره پدیده‌های انسانی که این پدیده انسانی علم به معنی ساینسی که اونور داره شکل میگیره نیست با علم طبیعی علم که دارم میگم ساینس این علم طبیعی علم طبیعی نیست اینا چی هن؟ این پدیده ها اخلاق دین هنر و سایر موارد حالا حیات رو نمیدونم اینجا بذارم چی نه حیات هم باز اینجوریه پدیده انسانی است که تو افق سوبژکتیویته داره رقم میخوره سوبژکتیویته رو قبلا گفتم یعنی دیگه دین تو این فضا چیه؟ الان از نظر ما دین چیه؟ اصلا خوبه کلا دین چیه؟
دستورالعمل
دستورالعمل یه سلسله گزاره یعنی در ذهن است. ها مجموعه باورها عقاید فلان بیسار دور در ذهن. آیا دین اینه یا دین خود مناسکم هست؟ خود مناسک ها. آیا شما میتونی بگی مسجد یک پدیده دینی است؟ یا مسجد که گزاره نیست دیگه مسجد کعبه محل دینیست معلوم حرفم ببینید یک اموریست یه مقدارش گزاره است میشه فلسفه دین انگلوساکسونی یه مقدارش مناسکه یه مقدارش به قول امروز نهاده یه مقدارش از اینجور چیز هست تو فلسفه دین از همه اینا خواهن روش تأمل کنن تأملی که دیگه روشش تجربی نیست مفهوم معلومه ببینی خب حالا پس فلسفه چی شد؟ فلسفه میشه اون تأمل بیرونی درباره چیزی که از جنس داده تجربی نیست اصل فلسفه این میشه که خیلی پوزیتیویستی نگاه کنیش معرفت درجه دو تو این یکی ها نه معرفتی که من باش آمیختم من باش تنفس میکنم روی کرده همدلانه من باید زیست جهان من با این معرفت که علم و فلسفه در هم تنیده است من با این میخوام تأمل کنم و این تأمل من جامعه شناسی دین نیست جامعه شناسی دین یک رشته علمی است معلومه روان شناسی دین یک رشته علمی است داره علم رو ابژه چیز کرده داده داره ازش میگیره اما فلسفه دین ممکن است جامعه شناسی روان شناسی دین هم استفاده کنه اما نمیخواد کاملا یه ابژه مستقل بکنه بذارتش جلو اگر ابژه کرد یا ابژه ذهنی میکنه میشه آرا مثلا میرشاه الیاده بحث فلسفه دین اینها یا اینکه نه کاملا با این دین زندگی میکنه نمیدونم زیست جهانش میکنه خب این فلسفه اینجوری داره تعامل میکنه شما که میخواید فلسفه رسانه بذارید چی میخواید بکنید این یکه دوه یا فلسفه اسلامی رو میخواید روزی رسانه سوار کنید. اگر روزی سوار کنید منظورتون چیه؟ مثلا منظور رو برسونم اشکالی که بخواستم بگم. برای همین است که الان من نسبت که مثلا فلسفه علوم اجتماعی تو همین دانشگاه خود ما مصیبتی داریم ما در این گروهمون. یه عده منظورشون از فلسفه علوم اجتماعی این فضاست. فلسفه‌ای که بحث‌های درجه دو باید در علوم اجتماعی بکنه. شما حق نداری بحث درجه یک در علوم اجتماعی بکنی. برخی از دوستان گروه ما قائل به اینن. برخی میگن نه آقا ما یه بحث‌های درجه یک داریم که فلسفه علوم اجتماعیه. چیو دارن فکر می‌کنن؟ تو این افق دارن فکر می‌کنن. همین دعوا همینجور شما رو ریزش می‌کنه. برای همین اون وقت که گفتم به شما غالبا تو فضاهای اینکه اول جلسه ها شما نبود گفتم بهشون، برای همین غالبا فضای انگلوساکسون به این بحثا میگن فلسفه علوم اجتماعی. همین جور بحثا رو انگل چیز قاره ای میگن جامعه شناسی معرفت. اون داره معرفت رو جامعه شناسی. جامعه شناسی هم اصلا جامعه شناسی از سنس جامعه شناسی علم نیست، مثلا جامعه شناسی علم غیر از جامعه شناسی معرفته. جامعه شناسی است که از میخواد جای معرفت شناسی بنشینه به معنی کانتیش. حالا ما جامعه شناسی معرفت من داری ترم بعد اونجا حالتون رو جا میاریم. خب ما به نفع درست فکر کنیم، بدونیم چیه. وقتی دونستیم چیه، شو همین که صورت میدان بازی رو بدونی چیه، راحت نمیری بازی کنی، با احتیاط میری بازی میکنی، حواست جمع میکنی اینجا چیه، اینجا چیه، من چیکار بکنم. مثلا من الان تازگی مثلا که شاید حکمت رسانه چرا نمیگن، من فلسفه رسانه فرق دارن این تو با همینا. از همین که گفت حکمت رسانه نمی هر کسی نمیزنه این تو کنکور. میگفتی فلسفه میدونی منظورم معلومه، یعنی این از اینش بگیرین کلمه چه بلایی سر افراد میاره. ما این دلیل بحث چیز داریم. شما بگو لوات، بگو همجنسگرایی، بگو لوات تمومه پرونده بحث. حالا بگو همجنسگرایی کلی باید بحث کنی. حرف معلومه. ببین کلمات خیلی مهمن، ما خیلی راحت تو کلمات کوتاه میایم. برای همین من خودم الان دیگه روحیم اصلا با این کلمه فلسفه مضاف همراه نیست. فلسفه اصول، چون فلسفه اصول این آقای چیز تا عبدالرحمن خیلی خوشم میاد، میگه کلمه فقه رو برده تو معنای فقه اکبر. بعد میگه آقا چرا ما میگه فقه، میگه من هم فقه فلسفه بنویسم. یه بحث دیگه فقه فلسفه. خیلی خوشم اومد تعبیرا، ممکن الان فعلا تعبیرش نگیره. بعد میگه فقه منظور فقه اکبر ها. میگه چرا فلسفه فلسفه، فلسفه فلسفه باز بازی غربی هاست. من فقه چون دیگه فقه رس و فقه الان چون تعیین چیز پیدا کرده، تعیین احکام شرعی پیدا کرده، نمیگیره این کلمه. این آقای مثلا اسلامی تنها خیلی اصرار داره روی این کلمه. گفتم نمیگیره این کلمه فعلا، لغت جای ما نمیگیره فعلا. الان دیگه کلمه مثلا حکمت الان باز بهتره. حکمت هم بار این وری داره. مثلا من الان توی رساله های دوستان خیلی وقت اون رساله دکتر حسین قبلا که اصلا داشتن میگن فلسفه صدرایی، من گفتم فلسفه صدرایی بکنید فلسفه اسلامی، چون شما از پتانسیل ابن سینا هم استفاده کن. بعد تازه میگم با فلسفه اسلامی بکن حکمت اسلامی، از پتانسیل اصول هم استفاده کن، از پتانسیل فقه. میگم گفتی حکمت میتونی از اصول فقه هم استفاده کنی. ولی وقتی گفتی فلسفه دیگه اصول فقه اصول بود که فلسفه که نیست. تونستم برسونم منظورمو؟ خب این پرانتز مختصری که میخواستیم اول کلاس بگیم. حالا بریم سراغ بحث مفصل. آقا من یه نکته اگه خصوصا قبل از شما بگید بگم، آدم بسیار پرمطالعه در مجموع آدم خوش ذهنی هم هست. من اینکه نقد کردم نمیخوام بگم که آدم چیزی ها، فقط گفتم یارو چون من دارم نقد میکنم بعضی میگن آقا این که اینجوریه پس این آدم بی خودیه. منظور من اصلا هم چیزی نیست.
بله حالا ما برای بحث تمدن اسلامی یکی از کارهای اساسی که باید انجام بدیم توسعه
فلسفه. بله بله. چرا اونجا غربیان نیا کنین؟ این من به خودشون هم نقد کردم، اینو مستقیما نقد کردم، خیلی ناراحت شد دستم. ببینید این خیلی مهمه. غرب قطبش کجاست؟ قطبش فلسفه است. اما چرا فلسفه شد قطب؟ تو قرون وسطا قطب غرب کجا بود؟ اون محورش کجا بود؟ چی بود؟ دین بود. خیلی مهم، دین بود. دین مسیحیت که مشکلات خاص خودش داشت. توی تمدن اسلامی قطب کجاست؟ دینه. دین که قطب تمدن اسلامی، قطب دین کجاست؟ فقه. به نظر من قطب دین قرآنه اسلام. یعنی اونی که همه مسلمان‌ها رو به هم گره میزنه اسلامه، یه قرآنه. قرآنه که میتونه همه جا اثر بریم. شما با هر تو فقه اختلاف میکنی، دو تا مکتب فقهی مختلف، اما میگه قرآن هر جا دعوا بشه به به برهان ارجاع بدی افراد قانع نمیشن، دو تا مسلمان. اما هر جا به قرآن ارجاع دادی طرف کوتا میاره. قطب دیگه. این فلسفه چیکار میکنه؟ داره میگه که من همه بیاد به سراغ من، من مادرم. توی فضای تمدن اسلامی به نظر من خیلی واضحه که قطب قرآنه، مادر قرآنه. خب همه علوم تمدن اسلامی رو میتونیم نشون بدیم که ولو با نهضت ترجمه اومدن، اما به شدت ذیل این قطب قرار گرفتند، با این نسبتشون رو تعریف کردن. برای اونایی که تونستن با این نسبت تعریف کنن موندن، اونایی که نسبت تعریف نکردن نابود شدن. برای شما این فلسفه سری اسلامی شد، تا اسلامی نشده بود من تفلسفه تمن چی تزندقه با اینا چی ریاضیات به شدت تو فضای قبله، تو فضای نجوم، خدا اصلا نجوم تو فضا چقدر رشد کرد، دور نسبت داره برقرار میکنه با این چیز. یعنی شما متفکرین آثارشون رو نگاه کن، به شدت این آدم ها اینقدر ریاضیات با اسلام پیوند برقرار کرده که از مسائل سنگینی که امروز دارن این است که خیام شاعر همون خیام ریاضیدانه یا نه. این سوال چیه یا نه؟ خیام داریم شاعره، یه خیامی داریم ریاضیدانه، اینا دو نفر یا یه نفر؟ دعوای شدیدی است توی متأخرین. برداشت این است که یکی از ریشه های این دعوا اینه که نمیشه کسی ریاضیدان باشه ملحد، چون شعراش ظهور در الحاد و کفر داره. نمیشه ریاضیدان باشی ملحد باشی. آخه مگه میشه؟ این شبهه سنگینی بوده تو تمدن اسلامی. عالم نمیتونه بیدین باشه. مهمترین عالم بیدین که پیدا کردن هی میگن اسمش میارن زکریا رازی، دروغ هم میگن. اینم بدونید جرجریان باشید. من گفتم بدون. خب حالا چی می‌خواستم بگم؟ آهان ببینید، من این نقدی که با خسرو پناه کردم یه رساله بود، گفتم اینو بهتون که رساله بود درباره تأثیر فلسفه اسلامی در تمدن اسلامی، نگفتم به شما؟ خب همون این فلسفه اسلامی، تو فلسفه اسلامی رو نشون بدید، نه توحید رو. توحید که اگه تو جامعه دینی توحید رو قبول داره به خاطر فلسفه که نیست، به خاطر قرآنه که توحید رو قبول، چون هر روز میخونه قل هو الله احد، درسته یا نه؟ یعنی اگه شما میخواید بگی و شما میتونید نشون بده قرآن محور بود، خب اگه اینجوریه غربی ها دینو کنار زدن، دینو کنار میزنی باید جایگزین بذاری، نمیتونی قطب نداشته باشی. فلاسفه میداندار شدن. جالب است اولین فلاسفه به شدت کشیشن، به شدت اسقفن، به شدت کاملا دینیان، هر چی میای جلوتر کم کم چیز میشه شخصیت های مهمشون. خود دکارت دغدغه دین داره، میگه بی دینی و شکاکیت داره رواج پیدا میکنه، آخر مسیحیت رو اثبات میکنه. اینا مهمه. بارکلی که معروف بود یادتونه گفتم دیگه، اینا همشون خب. اما کم کم که میاد به کانت که میرسه، دین در محدود عقل تنها، دین هم بره کنار ذیل فلسفه. خب وقتی این فلسفه محور شد، ما هم باید همین رو محور قرار بدیم. اگه شما میگه فلسفه بحث‌های مبنایی میکنه، قبول دارم از شما فلسفه بحث‌های مبنایی میکنه، اما چقدر مبنایی؟ به اندازه قرآن یا کمتر از قرآن؟ هیچ کی اینجوری نگفته ها. چی؟ نه خب همون تو فضای عمق بخشی، ببین تو ذهن، پس ذهن ملا صدرا میدونم ها، اینو نگاه کن، تو پس ذهن ملا صدرا، تو پس ذهن ابن سینا که فیلسوفند، قرآن بالاتر یا فلسفه؟ خیلی مهمه ها. چرا؟ شاهد دارم ها، معاد جسمانی رو قبول میکنه، میگه یه چیزی صادق مصدق گفته من نفهمیدم. یعنی عمقی که تو اون متن هست بالاتر از عمق من فیلسوفه. این خیلی حرف مهمیه. همه فلاسفه تقلا میکنن معاد جسمانی رو برهانی کنن، یعنی میگه او معرفت اونجاست، من میرم به اون سمت. خب پس این میگه بعد قطب قرار بگیره، چون قرآن ما همواره دست ظاهرگراها بود افتاده، هی میگه ما قرآن که نمیتونه محور قرار بگیره. قرآن نرفتی کار کنی نشد محور. برای همین است که اون نگاهی که خسرو پناه میگم به نظرم کاملا غربیه. خودش خیلی بچه حزب الله یا من خسرو پناه خیلی دوستش هم، آدم خوبی هم هست واقعا، هم چیزه. من خیلی جا میگن آقا استاد دعوت کنی بری که بحث کنه، من میگم خسرو پناه، امام اینا که دارم میگم نمیخوام ایشونو بیارم پایین، اما برداشت من است که تو اینجا داره اشتباه میره. یعنی یه مقداری ارادت فوق العاده اینا به فلسفه، که واقعا فلسفه ارادت میاره، من اینا رو بگم، اون حرفی که آقای مطهری گفته برای من رخ داده که میگه که من دوچار شبهه ها دوچار چی بودم، بعد این فلسفه چیکار میکنه؟ دیدید یا ندیدید تو مقدمه عدل الهی شیطانی بخونید، در خودش میگه آقا من دوچار شکاکیتی بودم، بعد فلسفه رفتم آرای فلسفه دم. اوه چه کاری میکند، دیگه میفهمیدم، چون دیگه میفهمیدم الفعل و فعل الله و فعلنا منافاتی ندارد با نمیدونم الفعل و فعل الله و فعلنا، و این دوتا جمله با همدیگر منافاتی ندارد. یه من میفهم ها، واقعا کسی فلسفه میخونه میفهم یه خبرهایی هست که بقیه بلد نیستن. یا جوگیر میشه بعد میاد سراغ این. بله. بگذاریم. اینم از روزه علیه فلسفه ما. خب علیه فلسفه نیستم ولی من برداشتم اینه که از جای خودش داره میره بالاتر. اون اصلیه داره گم میشه. چی؟ من حرف البته من چون نقد میکنم تون نقد میکنم. یک نکتهش اینه. اون جلسه اون بنده خود رساله دکتراش بود. من تو اون جلسه گفتم آقا در روی موضوع رسالهش هیچ چی ننوشته. خیلیشون بهش برخورد. گفتم آقا با این توضیحی که گفتم برای شما گفتم موضوع این بود که بگه فلسفه چه اثری داره نه توحید. ایشون تمام رسالهش داره توحید توحید چه اثری داره. پس در موضوع رساله چی ننوشته؟ توحید تو فقها. فقها اصلا فلسفه رو قبول نداشتن. اونجا این گفت. گفتم برای همین گفتم ایشون در رسالهش هیچ چی در موضوعش نفرسته. ایشون خیلی ناراحت شد و عصبانی شد و حقم داره. یعنی خود یه رساله دکترای کار کرده بوده چی ها؟ نه خودش نبود. ایشون راهنما بود. رساله چی من دیگه دعوامون شهید شد من قهر کردم اومدم بیرون تا اینجا کشید. دیگه گفتم خودتون هر جور خواستید نمره بدید من قبول ندارم. نمیدونم دیگه احتمالاً دادم بشه وقتی من بیام بیرون دیگه مخالف نبود دیگه. البته والا حتی کار خوبی نکردم اون موقع برخورد. الان که دارم یکم یه کمی پخته داریم میشیم میبینیم آدم داره خودش رو کنترل کنه دعوا نکنه. ناراحت بودی تا مدت‌ها از من خیلی ناراحت بود. الان نه الان دیگه گذشته بود دیگه با هم رفیق شده داره ولی چی؟ نه ولی اینو میخوام بگم آخه میخوام آدم بعضی وقتا آخه افراط و تفریط خود منم دچار افراط و تفریط شدم موقع. یعنی آدم بعضی وقتا یه نقطه ضعف یکی میبینه انقدر داره که کلا خوبیاش نمیبینه. این خیلی هم این یه حالا دانستید بلاز حال این نکته اخلاقی هم میتونه باشه بلاز اجتماعی خیلی کاربردیه. هر چی آدما به ما نزدیکتر میشن زودتر باهاشون دعوامون میشه و زودتر میزنیمشون کنار و زودتر باهاشون میجنگیم. شاهد خیلی قشنگش اینه که دعوای شیعه و سنی شدیدتره یا دعوای مسلمان و مسیحی یا مسلمان و یهودی تو جهان. دعوای چپ و راست شدیدتره یا دعوای شیعه و سنی تو ایران. ببین هر دعوای ما با احمدی‌نژاد شدیدتره یا دعوامون با این یکی ها. همینجور چون بیاد تا آخر. هر کی توی ما قرار بگیره جدا بشه بشه اصلا علتش هم اینه دیگه بلاد هویتی اینه. وقتی که شیعه از سنی جدا میشه سنی میگه تو مسلمونی منکر خلفایی ما هم میگیم تو مسلمونی حضرت زهرا رو زدن سکوت میکنی بریم میگیم تو بی خود میکنی مسلمونی. مسیحی نمیگه من مسلمونم تو که میگی مسلمونم بدتری. اون پس زمینه زینه من بر همینه که دعواهای توی فضا این... نه نفاق نیستا ان بحث من اصلا فضاش نفاق نیستا دکتر این نیست که شما هر کی بهت نزدیکتر باشه تا جدا میشه خیلی بیشتر پسش میزنی. بگه انسان یاد بگیرن پس نزنن میگه مدارا با خودیا خیلی سخته. این خیلی خیلی سخته ها. یعنی واقعا آقا اینجا از فوق العاده است. تقریبا از آقا یه پله می پایین تر دیگه من سراغ ندارم کسی که اینجور تحمل داشته باشه خودیا رو. ما تحمل دشمن نداریم تحمل خودیا رو نداریم. بعد اینا یه تحلیل‌های اجتماعی یا رفت اینا یک کجا رو کنیم کجا. خب بریم سراغ هگل. چی؟ چی نمیگم؟ فیخته و شلینگ رو نمیگم. فیخته و شلینگ هم پسر خوب بودن خیلی شلوغ نمی‌کردن. فیخته و شلینگ رو من در چند دقیقه بگم خیلی نمیخوام بگم به خاطر اینکه جالبه اینا حال بعد از تاریخ اینا خیلی عبرته ها. حال من اینا گفتم عبرته شاید از خودش مهمتر باشه. اون مقدار که میدونم هم فیخته و بیشتر از فیخته ظاهرا شلینگ زمان خودشون یه دفعه خیلی گل کردن. یعنی اینا 20 و چند سال 30 ساله شده بودن اصلا هگل کسی آدم حساب نمی‌کرد و اینا خیلی خیلی اومدن رو بورس. بعد هگل ظاهرا بالای 40 50 ساله که فلسفه میگم خلاصه خیلی تو حاشیه بودن و بعد خود هگل هم ظاهرا بالای 40 50 سالگی است که فلسفش گل میکنه. یعنی یعنی مثلا تو 20 سالگی گل میکنن بعد همه میگفتن مثلا این آدم که الان 20 سالش اینه 40 50 ساله بشه ببین چی کار خواهد کرد. خیرات ما میگه مثلا شیخ اشراق 35 سالگی کشتنش دیگه. اگه شیخ اشراق به 60 سالگی میرسه اغلب فلاسفه رو بالای 60 70 سال زندگی کردن. شیخ 35 سالگی یعنی شیخ اشراق به 60 سالگی رسیده بود چیکار میکرد؟ منتها خیلی اخلا معلوم نیستش که اصلا کاری میکرد. حالا شاهد سادش ایناست. این دوتا خیلی گل کردن همینجور که خیلی سریع اومدن بالا خیلی سریع هم رفتن پایین. هگل خیلی دیر اومد اما وقتی اومد و موند و مستقر شد. یعنی برای این انقدر شواهگل قوی شد که فیخته و شیلینگ کلن حذف شدن، یعنی کلن یعنی فضای جریان حذف شدن. برای همین ما با سرعت رد بشیم، نمیخوام خیلی روشون وایسم. فیخته یه تقریری میکنه، این نکته تنها نکته مهم شاید این باشه، تقریری میکنه از کانت. میگه منظور کانت چی بود؟ میگه کانت اومد ماحصل نقد عقل عملی این است که موضوع اصلی تحقیق فلسفی فاعل شناسایی یعنی خود است که خودش را در معرفت عملی میشناسد، زیرا ذاتش مساوی با فعالیت خدافرین. میگه نقد عقل عملی خواست نشون بده، این دیگه هم گفتن، اونی که انداخت بیرون تو عقل عملی واردش کرد، خود رو انسان در فضای عمل درک میکند. ماحصل عقل نظریش این بودش که خود تنها از طریق وجد یا آفریدن جهانی از اعیان و موجودات برای خود که به واسطه آنها فعالیت خودش را میفهمد میتواند به خیشتن در مقام فاعل شناسای علم بیابد. همین چی شد؟ یه بار دیگه بگم، خود جمله این های اسکلوتن باشه، این رو من یادداشت کردم فکر کنم اینجا، حالا تنها از طریق وضع، وضع یعنی چی؟ یعنی آفریدن جهانی از اعیان و موجودات برای خود، خود تنها از طریق این جعل اینها برای خود که با این جعل خودش میفهمه چی کار داره میکنه، تنها از طریق این میتواند خود رو به عنوان فاعل شناسا علم پیدا کنه. توی فضای عمل با متن عمل به خود پی میبرد، اینجا تو فضای جعل اینها دائما خودش رو میشناسه. اما این خودی که داره میشناسه، این جهان باید تابع زمان و محکوم قوانین علیت باشد که برای حفظ ظاهر طبیعتی که خود فعال میتواند در مقابل آن از خود دفاع کند ضروری است. ها خود من خلاصش بگم، اینا یک جمله رو بخوایم بخونیم شرح بدیم، اینه که میگه که اون نمیخوام خیلی رو شیلینگ اینا معطل بشم، اصل نکتهش میگم که میگه اون اشکالی که جلسه قبلا گفتم، میگه اون حقیقتی که کانت داره میگه تو فضای عقل نظری نومن هست یا نه؟ اگه هست پس شما هست رو اطلاق کردی برش، در حالی که شما گفتی که هست بر او اطلاق نمیشه، بر داده اطلاق میشه، پس نمیتونی هست رو بر او اطلاق کنی. پس فضای کانت تو فضای عقل نظری به انکار نومن و انکار واقعیت رسید و تنها جایی که برای من باقی موند تو عقل عملی بود. بر همین معرفت باید از طریق عقل عملی رشد پیدا کنه، نه با از طریق عقل نظری. بر همین یه جور ایدالیست رو تثبیت کرد که قرائت کانت چاره جز ایدالیست نداره. کانت اگر بخواد به معرفتش ملتزم باشه، نومنی رو نباید حتی در موردش حرف بزنه، فقط خودش و خودش، و این خودش و خودش دائما در فاز عقل عملی داره شکوفا میشه. ایدالیست بود. ببینید اینم حالا گفتم من ایدالیسم و رئالیسم قبلا به نظرم نه، ایدالیسم و رئالیسم توی معنای رایجش این است که این خارج رو فقط ذهنگراست، این واقعیت عینی رو قبول داره، این معنایی که امثال های متحرین ها فهمیدن و با این معنی حرف کردن. اما دوتای اینا من قبلا هم گفتم اینا تو فضایش سوبژکتیویسمند، یعنی این سوژه و ابژه در مقابل نومن، نومن که چیز نیست، از خود دکارت هم شروع میشه. دکارت گفت آقا من میاندیشم پس هستم و ذهن من داره میگه که خدایی هست، به استدلال برهان آنسلمی، و اون خدا داره چیز میکنه، یعنی به شدت همه رو آورد تو اینجا. این که دکارت شروع شد تو کانت تثبیت شد. پس شما یه از این نومن داده ای داری که میشه ابژه، یه خودت هستی که تعامل میکنی روش، اما دوتاش تو این افق ساحت من داره رقم میخوره. اگر محور شناسایی رو گذاشتی رو این فضا میشی رئالیست، اگه محور معرفت رو گذاشتی رو این فضا میشی ایدئالیست. یعنی اصل اون که من ببینید، حالا از خود کانت بیام، کانت گفت من رئالیسم تجربی هم، یادتونه؟ رئالیسمم یعنی این رو قبول دارم، نومن رو قبول دارم، نه من میگم این داده هست که واقع علم، من رئالیستم تو فضای علم تجربی، این دادهه که اومده تو ذهن منه اینه که علم داره به من میده، این همه کار است. فیخته میگه که آقا من ایدئالیستم. ایدئالیستم یعنی چی؟ میگه که آقا جون ما نشون دادیم فقط این عقل عملی من است که منو داره چیز میکنه، من دارم پس همه معرفت در گروه این من است که این منه با عالم داره ارتباط میگیره. عالم داریم یا نه نمیدونی، یعنی چیزی خلاصا اینا این نیست که بگن هیچی نیست، میگه اصلا نمیتونی بحث کنی. ولی من میبینم یه ارتحال تو هگل یه داریم واضح تر میشه، یه چیزایی دارم میبینم، یه مقاومت هایی دارم میبینم، اما حواسم باشه همه چی باید از این منه خروج پیدا کنه. بر همین ایدئالیست و رئالیستشون به اندازه از نظر ما یک اندازه ایدئالیستن، چون آقای مدعی ایدئالیست میگن کسی که تو ذهن چیز کرده، دوتاشون تو اون ساحت دارن میاندیشن. خب بر همین خیلی وقت این جالبه تو فضای آلمانی خیلی وقت ایدئالیستا اینا به ما نزدیکترن، چون مثلا ایدئالیستا خیلی جا تو افقی حرف میزنن که تو ادبیات ما میشه علم حضوری، نه وجود ذهنی، علم حضوری، علم حضوری قبل از برتری، قبل از وجود ذهنی، یعنی شما عاقل و معقول یکی اند عیناً، هنوز به ذهن وارد نشدیم. بعد شما مثلا اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عاقل و معقول به شدت افق تو عینه بخوام بگیم ایدئالیستیه، یعنی ایدئالیستا از این حرفا دارن. حالا این معنیش نیست که حالا ایدئالیست باز واقع‌گرا نیست، معلومه منظورم. خب خلاصه چیز این است که اگر آن حقیقت غیر قابل شناخته است چگونه ادعای وجود می شود؟ پس ایدئالیسم استعلایی باید به شکل ذهنی و محض بحث یابد. یادتونه کانت میگه من رئالیسم تجربه میگم، ایدئالیسم استعلایی میگه بعد این ایدئالیسم استعلایی رو بحث بدیم تو فضای کانت، رئالیسمش چیزی ازش نمیمونه. اما غیر قابل قبول می نماید و منجر به اصالت من می شود، یعنی همه چیز منم، ماده و چیز شیء غیر من چگونه تفسیر می شود؟ پس اگه اینجوریم خود پاسخ فیخته که مبنای میشه برای هگل بعدن این است که احساس از واقعیت عینی هنگام عمل اراده حاصل میشود. عمل اراده چگونه حاصل میشود؟ به واسطه معرفت عملی که ما رو در عالمی اخلاقی قرار میدهد. جهان عینی از طریق عمل اخلاقی شناخته میشود. قانون اخلاقی خمیرمایه جهان است. جهان چیزی نیست جز دیگری خود. این چند تا جمله رو گفتم حالا توضیح بدم. ببینید اون کار مهمی که فیخته میکنه و بعد هگل رو این سوال میشه خیلی میره بالا این است که من خیلی ساده شده شو میگم، دوباره میگم این که من ساده میکنم تو قبلشو میلرزن ولی برای فهمش چاره نیست. این آقای خدا رحمت کنه، آقای دکتر احمد احمدی میگفتش بخواست علیت رو اثبات کنه، یه نگاه خیلی خاصی داشت ایشون توی فلسفه فلسفی، بعد باز علیت رو گفت من با خیلی از فیلسوفان جهان بحث کردم و نتونستن جواب من رو بدن. راستم میگه ها، ایشون میرفت انگلیسی هم خوب بود بحث میکرد میرفت بیشتر دیگه. احمد احمدی رئیس انشاءالله سمت بود، بعد ایشون میگفتش که آقا جون من رفتم گفتم شما میگی آقا همه چی تو ذهنه، چجوری شما رو میبینم، چجوری دیدن شما خودش بخواد علیت اثبات کنه؟ میگه اینکه شما رو میبینم این علیت، وجود شما رو چشم من اثر گذاشته، یعنی علیت. گفتم علیت اینجوری تجربیه. حالا مثالشون رو ولش کنم برم سراغ مثال خود دکتر ایشون گرفتم. ببینید یکی از تو این فضای استدلالی هست برخی میگن، چه قبلی هم داشتیم یادم نیست اسپینوزا بود کدومشون بود که اینا این استدلال میگفت، یا توی بارکلی بود شاید، میگفت من میبینم ادراکات خودم دو قسمه، یه قسم ادراکاتش که دست خودمه، یه قسم ادراکات که دست خودم نیست. شما دست خود من نیستی، ادراک شما الان با این دم لباس این رنگی و صورت اینا دست من نیست، هر کاری میکنم نمیتونم مثلا لباس شما رو مثلا میکنم آبی، این یه چیزی داره رو من اثر میذاره. اما من تا حالا من چیو میدونم؟ من فقط منو میدونم، شما رو که دارم درک میکنم به عنوان دیگری خودم، یعنی من تو مقام ارادم با شما دارم درگیر میشم، اراده من نمیتونه هر بلایی سر شما بیاره، هی وای میسی شما در مقابل اراده من، میستی نمیذاره اراده من کار خودشو پیش ببره. بر همین من با اراده خودم متوجه غیر میشم، دیگری رو به عنوان یعنی اشیاء رو به عنوان دیگری من درک میکنم. این مفهوم دیگری از مفاهیم بسیار مهمه. آره اکزیستانسیالیست ها اینا خیلی زوش تاکید میکنن. ببینید مفهوم دیگری یعنی چی؟ اصلا اینا میگن هویت در گروه دیگریه. من چرا منم؟ چون میدونم که آقای چیز نیستم، ایشون نیستم، ایشون نیستم، ایشون نیستم و اینا نیستم. من نه اینها هستم. معلوم حرفم؟ یعنی آره، یعنی من از ادبیات اسلامی کمک بگیرم که این حرف اینا رو قبول نکنید. من فعلا میخوام فقط تو ذهن شما حرف جا بگیره، وگرنه ها آره نگید کاملا درسته. بعدن ببینید شما میگی آقا جون من ابعادی از وجود خودم هست که بهش نشناختمش. میگم بس چرا میگه منم؟ میگه آقا من میدونم که اینجوری میتونم. هر کدوم اینه که داری میگی داری یکیو از خودت جدا میکنی، داری میگه آقا من اینجوری نبودم، من اینجوری نبودم. هنوز یه کسی که یه حیث جدیدی وارد میکنه بر وجود شما، شما میگه اه من اینجوری هم بودم. یعنی شما با غیرت داری دیگری میشناسی. پس دیگری برای ایدئالیسم دیگه، میگه اصالت منه اما من دیگری رو فقط یعنی غیر رو، شیء رو، شیء اشیاء، این رو به عنوان دیگری خودم فقط میتونم درک کنم. اون نکته اصلی که تو فیخته است و بعد هگل میره بازش میکنه. بریم هگل، حالا بذار هگل میگم، اینو فقط واردش بشم یکی وقتمونم کمه برسه. ببینید من یه مقدمه ای در برای هگل یادداشت کردم، این تو کتاب اسکراته نیست. شلینگ نه، شلینگ میبره سراغ زیبایی شناسی، این میبره سراغ عقل عملی، شلینگ میبره سراغ زیبایی شناسی. من حقیقتا خیلی نفهمیدم چی میگه، من خیلی هم انگیزه نداشتم برم بفهمم، بلش کردم. آره حالا اون موقع زمان خوش مشهور بود، میدونی ظاهرا میگن اگه ما میگیم نقد عقل محض، نقد عقل عملی، نقد قوه حکم، فیخته سراغ نقد عقل عملی میره، شلینگ میره سراغ نقد قوه حکم. من دقیقا نقد قوه حکم هیچی نخوندم و به تبع شلینگ هم خیلی انگیزه نداشتم بخونم. برخی میگن خیلی مهمه، اونو من چون نخوندم چی نمیگم. اون نکته مهمی هم که تو هگل هست من از چیز دارمش، از فیخته دارم، مال خود شلینگ هم نمیدونم تو هگل تأثیر داشته یا نه. ببینید این من دارم از بیرون یه قرائتی از کانت میدم، یه دورنمایی از کانت تصویر میکنم، بعد وارد کتاب اسکروتن میشم. اینها حاصل تأملات بنده است. هگل گفتم کانت هگل. ببینید کاری که کانت انجام داد و مشکلی که ایجاد کرد دو تا کار مهم بود. یکی این که یه دوگانه هایی را تثبیت کرد خلاف درک متعارف ما، یعنی اومد بین عقل نظری و عقل عملی یه خطی انداخت که جدایی کامل بود و نمود، پدیدار و نومن و فنومن، اصلا یه افتراق کامل حس و فاهمه. حالا من اینه که یادش کردم، شناختن و اندیشیدن که شناخت کار حس فاهمه است، اندیشیدن کار عاقل است، میل و تکلیف، اینا دوگانه هایی است که کانت تثبیتش میکنه. از طرف دیگه کوشید برای شناخت حد تعیین کنه. خب این حد رو کی تعیین میکنه؟ شناخت داره تعیینش میکنه. شناخت میتونه برای شناخت حد تعیین کنه؟ یعنی شما زمانی میتونی بگی حد یه چیز اینه که از بیرون وایسی حدش رو ببینی دیگه. پس اگه این میتونه بره بیرون پس حد نداره، پس این حدش این نیست. این پارادوکسیه که تو فضای کانت خیلی پررنگه و استدلال استعلاییش. شما از بیرون چجوری داری در این حرف میزنی؟ خب اگه از بیرون داری در موردش حرف میزنی پس رفتی بیرون، پس میتونی بری بیرون. پس حالا که میتونی بری بیرون چرا میگی این محدوده؟ اشکال معلومه. این که چیزهایی را میتوان شناخت، اینه اصل ادعای کانت، اینه چیزهایی را میتوان شناخت و چیزهایی هست که نمیتوان شناخت. این پارادوکسشه که چیزم دقیقاً فیختر همینجا دست میذاره، میگه هست، اگه هست چرا میگه نمیتونی شناخت، اگر هم نمیشه شناخت پس نیست. میگم این پارادوکسه. در قبال این پارادوکس دیگران چه کردن؟ به نظر من راهکاری که فلسفه اسلامی در قبال این پارادوکس رفتن و از فلسفه اسلامی شاید مهمتر ویتگنشتاین در واقع این رفت، این است که اموری هست که به نحو خاصی، اموری به نحو خاصی است که ما منطق اینها رو شناختیم یا الگوی شناسایی علم حصولی اینها رو تا حدودی برامون واضح شده و اموری هست که این برامون واضح نشده. توی ویتگنشتاین تو بازی زبانی، من به نظرم تو ویتگنشتاین بازی زبانی اینو میگه. ببینید ویتگنشتاین تو ویتگنشتاین 2 رو دارم میگم، نه ویتگنشتاین 1، یه بحث تئوری بازی زبانی داره. میگه ببین اول که توی ویتگنشتاین 1 میگه که آجون علم که شناخت واقعیت فقط تجربیه، غیر دین و اینا نمیشود صحبت کرد، که این پوزیتیویست ها نمیشود یعنی مزخرفه، اما خود ویتگنشتاین منظورش این نبود. میگفت امر رازآمیز، از امر رازآمیز رو باید تجربه شهودی کرد، نمیشود حرف زد. به اونجا که میرسی چیز قلم به شکست، این جمله چه کفایه قلم بشه که اینجا نمیشه حرف زد. توی بعد خب توی دیدگاه نشان دو میاد که میشود حرف زد، اما وادیش با وادی اون یکی متفاوته. زبان دین با زبان اون رو اوتو افکت کنم میاد، یا زبان دین غیر از زبان علمه. هر زبان یه بازیه، بازی مثلا فوتبال و والیبال. آقا فوتبال درسته یا والیبال؟ کن درسته؟ درست و غلط معنی نداره. شد تو فوتبال آقا درست این است که ما با دست بازی کنیم، یا درست این است که اگه دست به توپ بخوره خطاست؟ هیچ کدوم. اگه تو بازی فوتبالی دست به توپ بخوره خطاست، تو والیبالی بازی زبانیه، دو تا بازی کاملا مستقل. این حرف ویتگنشتاین این بود. این حرف چه نکته‌ای داشت؟ اونی که میخواست بگه به نظر من، دوباره میگم نظر من، تاکید میکنم اینجا دارم خبر میدم یا تحلیل میکنم، اینا خبر نیست، تحلیل. به نظر من این است که ویتگنشتاین متوجه شد علم درباره واقعیت حرفایی میزنه، اون طرف فهمید که دینم داره حرفایی میزنه، بعد دید که این نمیتونه باشه، اونم نمیتونه باشه. خلاصه حرفش این بود که آقا ما منطق شناخت اینجا، به نظر من منطق شناخت علمی رو داریم، خب بریم باش بشناسیم، اما این منطق اینجا به درد نمیخوره، اینجا منطق دیگری میخواد. منتها اینو به یه جوری تعبیر کرد که این دو تا واده کاملا مستقر شد. حالا من برداشت خودم اینه، یه راه حل مهم برای اینجور مسائل این است که ما یه حوزه‌هایی رو خود ما میفهمیم که این مدل شناخت ما توش جواب نمیداد، اما اون رو از کجا شناختیم؟ باید با شناخت خودمون شناختیمش. فعلا منطقش رو بدونه که اون بحثی که من قبلا گفتم واقع اوسه از وجوده، که البته قبلا اشاره کردم به شما دیگه، درسته؟ این واقع اوسه از وجوده. ما برای وجود خیلی منطق داریم، خیلی حرف داریم، خیلی چیزه، اما برای ایناش خیلیاش نداریم، ولی برای برخیش داریم. حتی چون نداریم هی دلمون بخواد تو اینجا که داریم با منطق ارسطویی خیلی جا به درد میخوره، اما جایی به درد نمیخوره. ما چون اینجا میبینیم که واقعیه، در این حال میبینیم که منطقم به درد نخورد، دو تا راه حل داریم. یه راه حل این است که به زور بیاریمش توی منطق، مثل تواتر. تواتر امتناع کذب علل افراد هست، امتناع چی میگن تواتر که میگن قطعیه، میگن توانی افراد بر کذب محال است. محال است؟ عقلاً محال است؟ محال که نیست، یعنی احتمال نداره که این آدم هایی که از نظر ما همدیگر نمیشستن یه جایی همدیگر دیده باشن. یکی از شرق میاد، یکی از غرب میاد، یکی از این ور میاد، یکی از اون ور میاد، میگن که آنها با هم چون جای مختلف بودن توانیشون محاله. محاله یا نه؟ خیلی بعیده. درست منظور معلومه؟ آقا احتمالش یک هزارم، یک میلیونیوم درصده. بله همون ایشون هم تو همین فضا رفت. نکته اینه یا شما میگی محاله، داری با منطق دو ارزشی بخوای تواتر که جنسش دو ارزشی نیست رو بفهمی. یه بار میگی پس حالا که محال نیست تواتر اعتبار نداره، کاری که متأخرین دارن میکنن. آخه تواتر اعتبار نداره واقعا؟ شما شک داری؟ نمیدونم نیویورک هست؟ من که شک ندارم، ولی که نرفتم، شما رفتید نه؟ یعنی با تواتر به ما رسیده دیگه، میدونیم که هست. مکه، حال مکه من رفتم، شما مکه نرفتید، اینه که مکه نرفتم، من مکه مثال زدم چون مکه رو تو ایران خیلی ها رفتن و خیلی هم نرفت. اون موقع که من مکه نرفتم شک داشتم مکه است، ولی چی رفتم پاسپورت گرفتم که برم، با یقین داشتم میرفتم که اینجا مکه است، با اینکه ندیده بودم، تواتر بود. و ما محال نیاز، هم معرفت ما نیاز به حالت استحاله برسه. حالا حرفم این بود که نکته مهمی که این دو تا مسئله ایجاد کرد این است که چیزی که متعلق شناخت قرار نگیرد نداریم. اینا اینو گفتند، همون که خدای ما میگفتن که طلب مجهول مطلق محال است. نمیدونه المجهول مطلق لا یطلب. چرا؟ آخه اگه شما نمیشناسی چجوری میخوای بری بشناسیش؟ اصلا چجوری در موردش حرف میزنی؟ گفتم اگه شما نومنی میگی که نی، اگه میگی هیچ راهی ندارم، از کجا گفتی هست؟ یا چجوری میخوای بگی نیست؟ برای این حوزه نشناختنی نداریم. این زمینه ای شد که ذهن و این یکی بشند. ببینید توی فیخته این ساخته و پرداخته ذهنه، اما اینه که دارم میگم ابژه، اما این اصالت من نیست. چرا؟ چون من در عمل حاصل از اراده دیگری را میابم. حالا این میابمش چجور میابمیه؟ گفتم دیگه شما رو میابم در مقابل خودم. چجور یافتنیه؟ آیا این یافتنه تو ادبیات فیخته آدم احساس میکنه شبیه استدلال استعلایی کانته؟ یعنی من اگه شما رو فرض نگیرم خارج از خودم، نمیتونم این ادراکات خودم از شما رو توجیه کنم. در همین نه یافتن حضوری ما دور علم حضوری ما، بلکه یافتنی که این ملزم میشم به این تا معرفت هامو که خودم دارم و بفهمم. وجود شما منو ملزم میکنه که پیشفرض، آره یه جور پیشفرض استعلاییه. این روشی بود که فیخته در پیش گرفت. هگل چیکار کرد؟ هگل اومد گفتش که بابا جون مشکل این در واقع این ذهن رو ببینید، بخوام این توضیح بدم. هگل خیلی هم شیرینه هم اعصاب خوردی. این زیاد من شنیدم که کسی فلسفه هگل رو بفهمه نمیتونه از چنبرش بیاد بیرون، اینقدر این فلسفه سنگینه. هم سخته اما وقتی فهمیده خیلی میگیره آدمو، به شدت میگیره. این گفتم دیگه اصلا جالب است. بعدش میگن که هگل آخرین نظام فلسفیه. و چرا آخرین نظامه؟ چون هرچی هگل زمان خودش خیلی محکم گرفت، اصلا دیگه گفتن تمام شد جهان، علم به نهایت رسید با هگل. بعد این فضا که یه مدتی بود بعدن با گذر زمان هی نقطه ضعفش آشکار شد. اینجا رفت زمین، اینجا زمین خورد، اینجا زمین خورد، همین جور زمین خوردناش که پشت سر هم معلوم شد، یه دفعه کل این ساختمون ریخت زمین. برای اینکه اون فروپاشی فلسفه هگل مهمترین ضربه رو به متافیزیک زد که دیگه گفتن نمیشود نظام فلسفی داشت. هگل اینجوریه. میگم ولی وقتی بحثش یکی یکی بری یعنی واقعا اذیت میکنه. این آقای چاوشی هم می‌خواست شاهد بیاره که آقای ملکیان فیلسوف نیست، فلسفه‌اش عمیق نیست. شاهدش اینه، میگه که آقای ملکیان میگه هگل مهم نیست. همین بهترین دلیل است برای اینکه فلسفه خوب نخونده، فلسفه‌ش هم قوی نیست. چون هگل به شدت تو جریان‌های غربی بعدی هم موثره. منتها با اون عمقش، یعنی تو فضای قاره‌ای خیلی موثره مخصوصا. ببینید قاره ارتباط نداریم. ببینید هگل میاد این ذهن، ببینید الان ما یه ذهن داریم یه عین. تو فضای حتی میشه گفت به یه معنا شما ممکنه بگی هگل از سوبژکتیویته هم در اومد یا در نمیاد. من گفتم چیزی که خیلی پیچیده است. توی فضای فیخته که الان توضیح دادم این چی بود؟ ابژه بود. در واقع این ابژه ارجاع پیدا کردش به ذهن. معنوش دیگه الان گفتم. توی هگل گویی اصلا این ذهن و اینه یکی میشن. همین ارجاعی هم به هم پیدا نمی‌کنه. اینش خیلی اصلا در همه یکی میشن. یه دکته ساده رو بگم که تو فضای هگل خیلی شیرینه، این که ببینید ذهن ما توی شناسایی با چی کار میکنه؟ از یه چیز به یه چیز دیگه میره؟ با دلیل. درسته؟ ذهن حرکت معرفتی منطقی موجه حرکت ذهن با دلیله. درسته؟ نظام عالم، نظام عین چجوری یه چیزی رو چیز دیگه اثر میذاره؟ با علیت. درسته؟ یعنی شما تو ذهن چی منجر به چیز دیگه میشه؟ دلیل. تو خارج چی منجر به چیز دیگه میشه؟ علیت. هگل میاد میگه این دوتا رو یکی میکنم من برای شما. دل
ذهن همون کشف علیت.
نه همون اونی که این دوتا رو یکی میکنه، نه این که علت و برخی اینجور کنند که همه علت ها رو دلیل کرد، نه اینکه همه علت رو دلیل بکنه. اصلا به شما میگه دلیل و علت یکیه و نه این علتی که شما میگفتی نه اون دلیلی که شما میگفتی. شما یه جور خاصی میاندیشیدی، ذهن یه جور میاندیشیدی، اینو یه جور میاندیشیدی، نمیشد با هم جمع بشه. برای این ذهن یه دلیل گذاشته بودی، برای اینن هم یه علت گذاشته بودی، بازم نمیشد با هم جمع بشه. آقا اصلا مرز دلیل و علت وجود نداره. نه اینکه همه علت ها همون روند دلیلیه، نه اینکه همه دلیل ها روند علتیه. یه نکته که خیلی به نظر من مهمه از زمان ارسطو، زمانی که ارسطو میگفتم گفتم تو هگل اینو خواهم گفت بهتون، این است که مهمترین چیزی که تو عالم خارج هست بنای عالم خارج بر حرکته. انقدر حرکت مهمه که مولا سعد قائل به حرکت جوهری شد. جوهر اشیا در حرکته. درسته؟ نظام معرفتی ما بناش بر ثبات. درسته یا نه؟ اصلا استدلال، وقتی استدلال درسته همواره درسته. علم ثابتات دیگه. شو وقتی میگی ارسطو شاگرد افلاطون است، درسته هم ارسطو مرده هم افلاطون مرده، هزار تا واقع رخ داد، اما این جمله ابد و ده صادقه، جمله صادق همواره صادق است. نگاه ما اینه دیگه، و جمله کاذب همواره کاذب است. کگل چیکار کرد؟ واقعا ذهن قوی داشت. چی میزنه زیرش؟ چون میزنه منطقه کم چیز نمیتونه بزنه زیرش. منطقه جدید نمیشه. منطقه جدید منظور منطقه ریاضی منظورته من نه. مگه میشه میزنه زیرش؟ حالا ببینید اگر نمیدونه آثار هگل، حالا این نکته هگل مهمه. معلومه اول عادی معلومه براتون دیگه، هر چی که درسته درسته. اگه مثلا آقا جون من آدم خوبیم فردا آدم بدی میشم، گزاره سوزنچی آدم خوبیست مقید بود به زمان امروز، در همین گزاره سوزنچی آدم بدیست مال قید فردا داشت، شما قیدشو در نظر نگرفتی فکر کنی تغییر کرد، گزاره تغییر نکرد. اونی که صادق بود همواره صادقه، اونی که کاذب بود همواره کاذبه. تو نگاه منطقی اون اینه. الان باید نه فضای اصلی منطق خلاف این باشه. خب حالا کی اصل؟ من دارم میگم اینا دیگه، من دارم تحقیق گفتم کاملا بیرون و من خودم دارم هگل رو شرح میدم، نمیخوام بگم هگل اینجوری رفت. واقعیت واقعیته یا اونی که ذهن منه اصله؟ معلوم واقعیت اصله دیگه، برخلاف حرف کانت که خواست برگردیم تو ذهن. خب اگه واقعیت اصله، ما باید رو چه خیلی سرمایه گذاری کنیم؟ ما باید بفهمیم که این دلیله باید شبیه علت باشه، این ذهنه باید شبیه اینه باشه. اونی که اصل حرکت نه ثبات، و ذهن باید حرکتی بیاندیشه نه ثابت. ذهن نباید ثابت بکنه، همین که شما ثابت بکنی واقع از واقع جدا میشی. جهان عین سیالانه، وقتی جهان عین سیالانه ذهنم تو همین جهانه باید عین سیالان باشه دیگه. برای همین جهان تکاپوی اندیشه مطلقه. اگه ذهن و عین یکیه، جهان که در حال تکابوست یعنی اندیشه مطلق در حال تکابوست. من باید مکانیسم اندیشه مطلق که در حال تکابوست رو برای شما باز کنم. من هگل تطابق عالم خارج و عقل به طور کامل، عالم وجود فرایند ظهور عقل است. نظام عالم و نظام اندیشه یه چیز است، نه دو چیز منطبق بر هم. یه نظام عالم داریم، یه نظام اندیشه. اشکال همه فلسفه همه این بوده که فکر میکردن اندیشه باید به عالم مطابق بشه، یا مثلا کانت هم خواستش انقلاب کوپرنیکی بکنه عالم رو اندیشه مطابق کنه. نه، این دوتا یکی هن. اگه دوتاش کردی به هم منطبق بشه، دوتا کردی به هم منطبق نمیشه. این برداشت من از بیرون ها. خب اون چه منطقیه؟ برای این شاهکار هگل از نظر خودش منطق دیالکتیکه. منطق است این پویایی. این حرفای فرنگستان به شدت تحت تاثیر هگله، فلسفه شدن اینا به شدت، این ادبیات هگل روشون اثر گذاشت. گفتم میرن زیرش، کسی نمیتونه بیاد بیرون. فلسفه شدن، اصل فلسفه نباید بودن رو شرح بده، بودن ایستاست، واقعیت پویاست، فلسفه این حرکت است. خب تو تفکر سنتی اومد. خب یک تو نکته بگم این تمامش کنه مقدمه هرویه، یک کوچیکی بگم که بعدش از جلسات وارد خود کتاب اسکلتون بشم. تو تفکر سنتی فکر با ثابتات سر و کار داره، جهان این حرکت جوهریه، جهان خارج متحرک است به حرکت جوهری، حوزه منطق اساسا ثابت است. چگونه یک امر کاملا ثابت میخواد امر کاملا متحرک رو شرح بده؟ این اشکالیه که هگل باشه تو انجام نمیکنه. هگل چیکار میکنه؟ خب ببینید قدما چیکار کردن؟ قدما غالبا کوشیدن حرکت رو ذیل مفاهیم ثابتی شرح بدن. کانت گفت عالم خارج با مقولات ذهن باید هماهنگ بشه، زمان مال مقوله ذهنه، زمان داره تحمیل میکنه. هگل اومد گفتش که این دوتا یکی اند و در آن واحد هم دلیل را پویا کرد، هم متن خارج را از جنس دلیل کرد. حالا این مطلبی که جلسه بعد بخوام بازش کنم.
چرا حرکت
از قرار نده؟ همه واقعیت حرکته. این واقعیت حرکته، ذهنی که
ذهن نمیتونه
متحرک بشه. چرا میگه شما نمیتونستی؟ آقا شما نمیتونستی دلیل نمیشه نمیتونه. من هگل دارم به شما نشون میدم میتونه. شما نقطه ضعفتون همش این بود، میخواستید حرکت ذاتن متحرک رو، عین حرکت رو با امر عینن ایستا شرح بدید. خب نمیدونید شرح بدید، برای همین است که همین فلسفه‌تون زمین میخوره. هر کدوم یه گام برداشتید تو عالم، من هگل رو همه گاما سوار میشم، واقعا هم رو همه سوار شده هگل، هم قدیمی ها رو خونده بودم، جدیدا رو خونده، خیلی مسلط، من رو همه سوار میشم، نشون میدم شما اینجا رو گرفتید، شما اینجا رو گرفتید، یه نظام فرضی برات میسازم، میگم اصل تفکر با حرکته، بر همین فکر حرکت میکند، بر همین فلسفه منطق میگه برخلاف منطق ارسطو که فقط صورت ها رو میگرفت، ماده رو میگرفت، منطق باید بگه از کجا شروع بکنیم، چون میخواد حرکت کنه، نقطه شروع رو میگه، حرکت رو هم میگه، تا نقطه پایان هم میگه، و این فکر من که داره حرکت میکنه، جهان است که داره حرکت میکنه، جهان حرکت کننده همون روح مطلق، همون اندیشه مطلق که داره حرکت میکنه، من دارم گزارش میدم اندیشه مطلق و دارم گزارش میدم جهان. گفتم خیلی از اصل دغدغه‌ای که داره خیلی آدم کیف میکنه، گفتم جذابه، یعنی این فکر کنین خیلی کار مهمیه، حرکت که مهمترین پدیده است و همه فلسفه زدن زمین خودشونو توش، به نظرم همه زمین خوردن، من نظرم اینه، یعنی حرکت جوهری هم زمین خورده است. چرا زمین خورده است؟ چون خود حرکت جوهری درباره این که ثباتش به چیه، چون خود یه امر ثابتی داره، اشکال ارسطو حرکت جوهری اگه جوهر تغییر کنه چرا میگه این تغییر کرد، این از کجا در اومد، این وحدت این که آن شد. مولا سعد تو یه جای اسفار میگه که اون ثباتش به ماهیت به شدت نفی کنه وجوده، یه جای دیگه اسفار یا شاید شواهد رویه، یه دیگه حالا یاد کدومش بود میگه که وجوده، مهمترین موضوع حرکت وجوده، ماهیت یه جا برهان میاره برای اینجا، برهان میاره برای همین، نشون میده که برهان خودش تام نیست، مطلب سنگین این حرکت. خب السلام علیکم و رحمت الله، ببخشید میگم طولانی شد، ولی با همه حرفا خدا هست تا من گفته باشم.